This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم.
رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست. و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسید.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. من نیلوفر به اتفاق همکارم پروا از استودیوی رادیو صدای زن برنامه امروز خود را آغاز می‌کنیم.
قابل توجه شنوندگانی که امروز برای اولین بار صدای ما را دریافت می‌کنند، این رادیو توسط مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران از امریکا تهیه و تولید می‌شود.
اجازه بدید که برنامه این هفته را با آهنگ زیبای آزادی آغاز کنیم و سپس به ادامه مصاحبه با یکی از زندانیان سیاسی ادامه بدهیم.
آزادی 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 آسمان را پیچ و خم رنگین کمان را تی می کنی تی فرز و سبکی
مهاجر
اول ای پیک اقبال، با ما بگو هی، با ما بگو هی.
شنوندگان عزیز، دوستداران رادیو صدای زن، در این قسمت از برنامه به ادامه مصاحبه همکار عزیزم پروا و یکی از زندانیان سیاسی سابق خانم رویا از استودیو رادیو صدای زن گوش می‌دهیم.
من خودم اصلا باورم نمیشد همچی مسائل بر سر ازم پیش اومده بود. میگم که همونطور که گفتم توی صحبتام، خبر شکنجه بود بیرون از زندان همه چی، ولی اصلا انتظار این همه به این صورت وحشتناک شکنجه بشه نبود.
من میدونم که خب البته حتما زندان‌های زنونه و مردونه 100% جدا بوده، ولی شما فکر میکنین که شکنجه ها در رابطه بین تفاوت جنسیت فرق میکرد؟ نوع شکنجه هایی که داده میشد در زندان ها بین خانم ها و آقایون تفاوتی فکر میکنین وجود داشت یا به یه شکل بود؟
البته این رژیم به هیچ کس رحم نمیکرد. بحث جنایتای رژیم در زندان در قبال چه زن و چه مرد یک بحث فوق‌العاده سنگینیه. بذار براتون یکی از خاطراتم رو تعریف کنم. در زندان انفرادی که ما بودیم، به اصطلاح یک در انفرادی یک در خیلی سنگین آهنی بود که یک پنجره خیلی کوچیکی، پنجره که نه، یک حالت جایی بود که از داخل اون به ما غذا میدادن، یک دریچه خیلی کوچیکی بود که از داخل اون به ما غذا میدادن. که یادم میاد خیلی وقتا آقایون سیاسی رو که از اتاق شکنجه می آوردن، یا اینکه به اصطلاح گاردای سپاه که در انفرادی بودن از دست اینا عصبانی میشدن که حرف می زدن، اینا رو می آوردن. یک شوفاژ جلوی انفرادی ما بود که اینا رو می بستن به شوفاژ و با پوتینای پاسوریشون، پوتینایی که پاشون بود، انقدر تو سر اینا می زدن که به شوفاژ بخوره که یا طرف کاملا از هوش می رفت یا اینکه اصلا دیگه ما صداش رو نمی شنیدیم. کودک زدن به مقدار خیلی زیاد باور نکردنی بود. همونطور که گفتم توی زندان سلولای انفرادی صدای اونا رو ما میشنیدیم که وقتی وارد سلولای اونا میشدن چجوری وحشیانه کودک اینا رو میزدن و صداشون میومد. بلوزای خونی اینا رو، چون همونطور که گفتم توی زندان که توی سلول انفرادی مثلا دستشویی که ما داشتیم نوبتی بود، یک فقط یک دستشویی بود ولی نوبت هر سلول انفرادی نوبتی بود و درست سلول بعد و قبل از ما تمام آقایون بودن که هر وقت ما وارد سلول انفرادی، وارد دستشویی که می‌شدیم از دوره 5 و 5 دقیقه که داشتیم، می‌دیدیم که بلوزای خونی اینا که شسته بودن گذاشتن که اونجا یا خوش بشه، یا اینکه تمام لکه‌های خون که در دوره‌ای که خودشون رو سعی کردن به سبب زخماشون رو تمیز کردن قشنگ می‌دیدیم. نکته دیگه بود که دوره هواخوری ما بود که وقتی وارد اونجا می‌شدیم خیلی وقتا، البته این مسئله رو بر سر خیلی از زندانیا می‌آوردن، ولی خب آقایون خیلی بیشتر، که یک شکنجه‌ای داشتن به اسم فوتبال که زندانی سیاسی زندانی رو مصب می‌ذاشتن و با عنوان توپ فوتبال ازش استفاده می‌کردن، که حدود 5-6 نفر از پاسدارا می‌اومدن و به هم این زندانی رو شوت می‌کردن، که معمولاً زندانی چون خیلی شکنجه شده بود قدرتی نداشت که حتی وایسه یا اینو پرت می‌کردن که به دیوار بخوره، که خیلی از بچه‌ها مثلا یا اینکه کاملا از هوش می رفتن که خب وقت آب می رفتن روشون بیوش می آوردن. ولی یه نکته مثلا خیلی مهمه و این که زن ستیزی این رژیم به شکل خیلی اوریانی در زندان مشخص بود. دوباره از تجربه شخصی خودم صحبت کنم، همونطور که اول برنامه بهتون گفتم، من توی این مدت که زندان بودم یکی از مسائلی که برام خیلی سخت بود دوستان نزدیک که داشتم، ببخشید، دوستان نزدیکی که داشتم که از که اعدام شدن، یادم میاد یکی از دوستان خیلی نزدیکم که هنوز وقتی وقتی یادش میافتم خیلی برام مشکله که قبول کنم که اعدام شده، چون که خیلی ما با هم خیلی نزدیک بودیم. شب قبل از اعدامش اسمش مرضیه بود، از جایی گفتن داره که مرضیه یه مدتی از زندان شیراز بردنش اوین، که واقعا وقتی از اوین برگشت اصلا اون مرضیه این بود که من میشناختمش، خیلی شکنجه اونجا خیلی وحشتناک‌تر بود، به طوری که حتی چشمش از دست داده بود، کور شده بود و به هیچ من برای من نمیگفت که چی شده. و شب قبل از اعدامش برگش به من گفت که رویا من هر چیزی رو میتونم تحمل کنم و تحمل کردم تا به حال. و دید جایی گفته است که مرضیه فقط اون موقع 16 سالش بود. ولی اینو نمیتونم تحمل کنم که مادرم اگر فردا بدن منو بگیره و بدونه که به من قبل از اعدام تجاوز شده چجوری این مسئله رو تحمل کنه، که خب خیلی این مسئله خیلی ترس زیادی برای بچه ها داشت، برای دوستام داشت. من بعضی از دوستانم بودن از جمله رویا منجذب که وقتی که اعدام شد روز بعدش، البته من اینو شنیدم از خانواده های زندانی ها، که روز بعد از اعدام رویا یک پاسدار به خونه پدرش میره و بهش میگه که من داماد شما هستم، که و مثل اینکه یک کتاب قرآن و یک نمیدونم دقیقا دیگه چی برده بود، که پدر رویا مثلا خیلی منقلب میشه و میگه دختر من دیشب اعدام شده، تو چجوری داماد من هستی؟ و ایشون میگه که این پاسدار میگه که من دیشب ایشون به عقد من در اومدن. یه خواهی مسئله خیلی زندانی سیاسی زن رو اذیت میکرد، برای که واقعا نمیدرسیم که آیا تو چه شرایطی قرار میگیرن این وسط، و خب خیلی خیلی مشکل بود.
واقعا مرگ بر این رژیم و زنده باد زنان مقاوم ایران، و مطمئنم روزی نزیاد دور همین رژیم به دست همین زنان مقاوم سرنگون خواهد شد.
ولی البته جالب ببخشیم مثلا حافظ میخوام میگم که درسته که این مسائل، این خاطرات خیلی خاطرات سختی هست برای من عنوان کردنش، ولی واقعا چیزی که در زندان خیلی مشخص بود این بود که رمز شکست ایدئولوژی این رژیم ارتجاعی همین مقاومت ها بود. یعنی مقاومت هایی که این زنان و مردان ما در زندان نشون می دادن واقعا باور نکردنی بود. اینا هرچه شکنجه، هرچه از انواع و اقسام مختلف، از اینکه مادرانی بودن که بچه هاشون جلوشن شکنجه می شد، مادرانی بودن که شوهرانشون رو می آوردن، شوهرانی بودن که زنانشون رو شکنجه بینید، از هر چیزی که بخواین شما بگین این وسط، از اینکه زنان باردار رو اعدام کردن، واقعا این رژیم کوتاهی نکرد. و خب ولی واقعا چیزی که ولی تا الان شکستشون رو نشون داد به خاطر همین مقاومت این زنان و مردم بود.
علی روی جان چطور شد که شما از زندان آزاد شدید و بعد از چه مدتی؟
این سال سال خیلی خوبیه، چرا که خیلی کسانی بودن که در زندان حکمشون از من خیلی کمتر بود، جرمشون از من خیلی کمتر بود و اعدام شدن. خب به حال خیلی با اومه که یه مقدار توضیح بدم در مورد این مسئله. در اون شرایط با توجه به فساد داخلی این رژیم و همینطور یک سری بانبازی هایی که در رژیم شروع شده بود در موقع، و به حال من پسرم هم در جنگ ایران و عراق کشته شده بود و خانواده عمم به عنوان خانواده شهدا اون موقع بودن و نفوذی که به هر حال داشتن در یک سری از کسانی که کانالایی که در دادگاه به اصطلاح انقلاب اسلامی کار میکردن، پدرم تونستن که رشوه بدن به عده و با پرداخت مبلغ بسیار سنگینی تونستن که جون و سلامت من از رژیم بخرن. البته نگفته نمونه که بعد از آزادی من از زندان، من حق خروج از شیراز نداشتم. هر هفته باید میرفتم امضا میدادم و هر دفعه که میرفتم امضا میدادم به مدت چندین ساعت و حتی بعضی وقتا به یک روزم میکشید که منو هنوز بازجویی میکردن. و خب هر وقت که میخواستم از شیراز برم جای دیگه باید اجازه کامل میگرفتم و یک جوری توجیه میکنم که چرا دارم از شیراز میرم بیرون.
شما چطور موفق شدین که از ایران خارج بشی؟
بعد از آزادی من همینطور که گفتم خانوادمون خیلی تحت فشار بودن. پدرم و مادرم تصمیم گرفتن که از ایران بیایم بیرون، به خاطر اینکه خیلی میترسن که دوباره من دستگیر بشم، چون خیلی از بچه‌ها بودن که آزاد شده بودن و دوباره دستگیر شدن و اعدام میشدن و این ترس خیلی داشتن که این اتفاق برای من بیفته. و در اون موقع مادرم به خاطر بیماری سرطان که داشتن تونستن از ایران بیان بیرون با خواهر و برادر کوچکم. برادر بزرگم از ایران فرار کرد و پدرم هم به اسم اینکه میخوان به مادرم کمک کنن و در دوره این که مادرم ویزای پزشکی داشتن پدرشون باشن، ایشون هم از ایران اومدن بیرون که به هر حال من اون موقع در ایران بودم. در موقع هم با کمک خانواده عمم تونستم پاسپورتم رو از تهران بگیرم. البته اون موقع رژیم این پیچیدگی رو هنوز نداشت که لیست ممنوع خروج تهران و با شیراز و شهرستان‌های دیگر رو به صلاح همه رو یک جا داشته باشه. من فهمیدم که اسمم در لیست ممنوع خروج تهران نیست، بخاطر این تونستم پاسپورتم از تهران بگیرم. باورتون نمیشه، هنوز که هنوز خودم احساس میکنم که معجزه بود وقتی که از ایران تونستم بیام بیرون. یعنی وقتی من تو هواپیما نشستم و از تونستم از هواپیما شروع به پرواز کرد، اصلا باورم نمیشد. یعنی احساس میکنم که کاملا دارم خواب میبینم و اینو واقعا یک شانس جدیدی در زندگی خودم میبینم. البته برای من خیلی مشکل بود بعد از زندان، از زندان آزاد شدن و همینطور از ایران اومدنم که با این مسائلی که اتفاق افتاد و ما این مسائلی که خب به هر حال در دوره زندان شاهد بودم بتونم روبرو بشم. به مدت خیلی زیادی حتی از بیان خاطرات زندان، حتی برای افراد نزدیک، حتی خواهرم که بهرحال خیلی به من نزدیک است، خیلی سخت بود، خیلی برام مشکل بود، چون بهرحال یک شکست خیلی داخلی برای خودم بود و یکی از مسائل اصلیش بود که دوستان خیلی نزدیکم اون تیم از دست داده بودم و از دست دادن اون و حتی اومدن من از ایران برای خودم خیلی مشکل بود که بخوام این واقعیت رو قبول کنم که به هر حال من اینجا هستم. ولی خب وقتی وارد آمریکا شدم و دمونه دیگه در آمریکا بودم، دیدم که واقعا مردم دنیا بیخبرن. مردم دنیا خیلی بیخبرن از مسائلی که در ایران میگذره، مسائلی که بر زنان ایران میگذره و اینو وظیفه خودم دیدم که اگر که این کارو نکنم خیانت خیلی بزرگه به دوستانم، به مردمم، به مملکتم که دنیا باید خبردار بشه از مسائلی که در ایران میگذره، از جنایتایی که بر سر مردم ایران میگذره. و خب به هر حال شروع کردم با سازمان‌های حقوق بشر کار کردم. یه مقدار اسامی بچه‌ای که اعدام شده بودن و که می‌دیدم در لیستایی که از طریق یا سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت به سال اعلام میشه لیستاشون نیست، این لیستا رو دادم به شورای ملی مقاومت و همینطور به سازمان بین‌المللی. صحبت کردن از شکنجه هایی که به هر حال شاهدش بودم خیلی برای من مهم بود، چون واقعا خیلی خیلی مهمه، همونطور که گفتم که دنیا بدونه بر سر این سر مردم ایران چی میگذره، برای که هنوز که هنوز هم اتفاق میفته، همونطور که خودمون در اخبار میشنیم، همونطور مردم ایران خودشون میدونن. اعدام کردن در ملأ عام دوباره خیلی زیاد شده، اعدامایی که حتی اعدام زنان در ملأ عام چقدر زیاد شده، مسئله سنگسار چشم در آوردن، مسائلی بود که خب در سال 60 به این صورت رژیم وارد صحنه نمیشد، بیشتر شکنجه ها واقعا در داخل زندان بود، برای که خب به هر حال ترس و وحشتی که میخواستن ایجاد کنن، ولی الان در جامعه خیلی با دست باز به خاطر اینکه میخوان واقعا مردم بترسن.
رویا جان خیلی خوشحالیم که شما الان اینجا هستین و واقعا تحسین میکنم این همه شجاعت و شهامت رو. شما در حال حاضر چه کار میکنین؟ چه فعالیت هایی دارین میکنین و برنامه‌تون چیه؟
فعالیت های من در این دوران علاوه بر افشاگری نقض حقوق بشر در ایران، که خب اینا برمان یک شاهد اینی وظیفه خودم میدونم، جهت سیاسی داره.
میشه در مورد این بیشتر برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدین؟
بله، ببینین تمامیت این رژیم بر اساس یک ایدئولوژی ارتجایی و واپسگرا هست و این رژیم توان اینو نداره که جوابگوی خواسته های دموکراتیک مردم ایران باشه و همینطوری که خودمون میبینیم در تظاهرات ها، در تحصان ها و اعتصابایی که در چه در داخل ایران و چه در خارج ایران انجام میشه، فقط و فقط یک پیام هست و این سرنگونی این رژیم، که خب مسئله خیلی مسئله درستیه، چون که این رژیم نمیتونه دست از سرکوب و دست از شکنجه برداره، بلکه واقعا تمامیتش در این هست. به خاطر همین هم هست که من تمام فعالیت های سیاسی در اینجا در راستای در اینجا با یک سازمانی کار میکنم که اسمش از اتحادیه آمریکایی برای ایران دموکراتیک و فعالیت های اصلی ما بر اساس این هست که خط سیاسی آمریکا رو در راستای خواسته های مردم ایران که سرنگونی رژیم آخوندی هست جهت بدیم.
خانم رویا خیلی ممنون از وقتی رو که در اختیار ما گذاشتین، خیلی متشکریم و براتون بی نهایت آرزوی موفقیت، پیروزی و سربلندی دارم و امیدواریم که بتونیم دوباره از شما دعوتی به عمل بریم و در خدمتتون باشیم که اگر سوالی شنوندگان عزیز ما داشته باشن و خودتون اگه مطلبی داشته باشین برای ما عنوان کنیم.
بذارین منم به نوبه خودم از شما تشکر کنم به خاطر این فرصت خوبی که به من دادین که بتونم صحبت کنم با شما. پیام خودم رو در یک کلام بگم که ما همگام و همراه مردم ایران هستیم. فکر میکنم مردم ایران خودشون بهتر از هر کسی میدونن که مقاومت و دست رد بر سینه فاشیسم مذهبی زدن بهای خیلی سنگینی داره. البته من روز پیروزی و آزادی ملتمون رو دور نمیبینم و امیدوارم که روزی برسه بتونم یک بار دیگه در ایران فعالیت سیاسی خودم رو داشته باشم و به امید ایران آزاد.
به امید ایران آزاد. رویا جان خیلی ممنون و متشکریم. خسته نباشین. پیروز و موفق باشین.
خیلی ممنون.
در این قسمت به شعری از فروغ فرخزاد و اجرای پروا گوینده رادیو صدای زن گوش می دهیم.
خیز از جا پی آزادی خیش، خواهر من ز چه رو خاموشی؟ خیز از جای که باید زین پس خون مردان ستمگر نوشی. کن طلب حق خود ای خواهر من از کسانی که ضعیفت خواندند، از کسانی که به صد حیله و فن گوشه خانه تو را بنشاندند. تا به کی در حرم شهوت مرد مایه عشرت و لذت بودن؟ تا به کی همچو کنیزی بدبخت سر مغرور به پایش سودن؟ تا به کی در ره یک لقمه نان صیغه حاجی صد ساله شدن؟ هبوی دوم و سوم دیدن؟ تا به کی ظلم و ستم خواهر من؟ باید این ناله خشم‌آلودت بیگمان نعره و فریاد شود. باید این بند گران پاره کنی تا تو را زندگی آزاد شود. خیز از جای و بکن ریشه ظلم، راحتی بخش دل پرخون را، راحتی بخش دل پرخون را. جهد کن جهد که تغییر دهی بحر آزادی خود قانون را. برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.